چهارشنبه 27 اسفند ماه 1399 خارج اصول، نشست 107، مبحث 10، دوران ام بین تخصیص و تخصص. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين و من امور الناس اجمعین. گفتیم که در بحث دوران ام بین تخصیص و تخصص، برخی از محورها گلوگاه، در واقع محور یکی رو دیروز گفتیم. محور دیگری که دقت کنید در توضیحات من، چون برگه ممکنه گویا نباشه، اینه که به راستی آیا میشه به راحتی اگر یک جا دوران بین تخصیص و تخصصه بگیم خب اصل عموم جاری میکنیم، اصل اطلاق جاری میکنیم، نتیجه میگیریم عدم تخصیص، عدم تقیید، و اون موردی که حالا با دلیل خارج شده میگیم تخصصا خارج شده، یا از اون طرف بگیم نه، چنین اصلی نداریم و مثلا باید ظاهر رو نگاه کرد، این اصول اصول نیستن که لوازمشون تا این حد حجت باشه، که این حرف ها هر دو طرف زده شده. واقعا خیلی جاها قرائنی وجود داره که یک طرف رو تعیین میکنه. مثلا اگر برگه رو داشته باشید، ما نوشتیم نحوه ادای حکم، یا تعبیر رو عوض کنم نحوه ادای استثناء توسط قانون گذار. خود نحوه ادا گاهی وقتا جهت میده که شما میتونی مثلا حمله بر تخصص بکنی یا نه. مثال میزنم براتون، اگر یک دلیل اینجوری آمده بود القرانو بین صورتین ممنوع الا وزها و علم نشره، قران بین دو سوره ممنوع در نماز یا مکروه مگر سوره وزها و سوره علم نشره، اینجا اشکال نداره. که قرار شد اینجا بگیم شک داریم که قانونگذار میخواد بگه این دوتا سوره نیستند، لذا اصلا از موضوع قران بین صورتین خارجند، یا دوتا سوره هستند، قران بین اینا هم قران بین صورتینه منتها استثناء شده حکم، کراهت نیست دیگه اینجا. خب اینجا اینو مقایسه کنید با این فرض که مثلا در یه روایت آمده باشه القرانو بین صورتین ممنوعون، تمام. خب بعدن در یه دلیلی بیاد که امام باقر نماز صبح خواندند و این دو سوره را در یک رکعت با هم تلاوت کردند. خب در اینجا میتونیم بگیم که حتما تخصص، چون هیچ بیانی نیست برای وحدت این دو سوره یا تعدد، وقتی گفت القران بین سورتین ممنوعون، نه الایی نه استثنایی. بعدن در یه دلیل منفصل فرمود امام باقر این کارو کردن. هیچ بیانم البته نداریم که یک سوره میدونستن و این کارو کردن یا دو سوره میدونستن و این کارو کردن. واقعا دومی حملش بر تخصص نمیگم آسانه، ولی نسبت به اولی خیلی راحت که بگیم از اینجا کشف میکنیم که این دوتا سوره نیستند. چون اون اول گفت قران بین سورتین ممنوعون، این معنیش این که کل ما کان سورتین نباید قران بشه. اگر یه جا قران شد لیس به قران سورتین، در عکس نقیض منطقی میگن، به اونا میخوره، به اونجا میخوره. اینجا میشه هم کرد بر تخصص، اما اولی رو قران بین سورتین ممنوعون الا و زها و علم نشره. خب این ظهور در استثنای متصل داره، یعنی این قران بین سورتین هست ولی اشکال نداره به قرینه الا. بله احتمال هم هست الا الای استثنای منقطع باشه، معنای لاکن بده مثلا، که این دوتا اشکال نداره چون دوتا سوره نیستن. اما خیلی این دوتا فرق میکنه. پس اینجا هم تو بگیم که تخصص مقدمه، یا اون یکی بگه نه تخصص مقدم نیست، یا تخصیص مقدمه، یا هیچ کدام به هیچ کدام مقدم نیستن، میگیم این دوتا بیان رو شما فرق نمیگذارید، خودش قرینه نمیشه. الان تو اون اگه بیان سیکل اول باشه خیلی زیر بار تخصص رفتن سخته، زیر بار تخصیص رفتن و اصل عموم و اصل اطلاق جاری نکردن راحت تر از اینه که استثناء رو منقطع بگیریم. اما در دومی نه مشکلی نداره، چون استثنایی هم نیست، یه گزارشی از کار امام است که چیکار کردن. اینه که تو برگه اگر دقت کنید شماره دو ما نوشتیم نباید از قرائن حافه لفظیه و حالیه. حالا این مثال که من الان زدم این لفظیش بود، حالیش بعد میاد. نباید از قرائن حافه و نحوه ادای حکم از طرف قانون گذار غافل بود. مثلا وزان فلان با فلان متفاوته. باز یه چیز دیگه، یه قرینه دیگه، من اینجا وارد در واقع بحث قرینه شناسی شدم. ببینید ما برامون عادت قانون گذار در نحوه تشریع اینم مهمه. اگر یه قانون گذاری داریم که در مورد بیاناتش گفتن ما من آمن الا وقت خصه، ما من مطلق الا وقت قیده، با قانون گذاری که چنین عادتی نداره، از قرائن حافظ عادت قانونگذار در نحوه تشریع، این منظور اینه. تو برگه دقت کنید 18-14 آخر صفحه. باز یه چیز دیگه، بعضی قانونگذار ها هستن که وضعیت افراد رو بیان میکنن، بعضی قانونگذار ها وضعیت افراد رو به عهده مکلف میگذارن. اونجایی که وضعیت به عهده قانونگذار مکلف میذارم یا خودت برو ببین تخصیصه یا تخصصه، تا اینجایی که خودش عهده داره بیان میشه، خب اینا با هم متفاوت میشه، یعنی خودش قرینه میشه. یا ببینید من نوشتم نحوه کشف خروج فرد از حکم عام، آیا کاشف لبیه یا لفظیه. اگر لبی باشه، بیان نداشته باشه، خب اینجا برای تخصص زمینه آماده تره. تا لفظی باشه، میدونی چرا؟ چون لفظی اگر بود میگیم نگاه کن ببین، مثل القران بین صورتن الا و زها و علم نشره، یا مثل القران بین صورتین و بعد سلا بنا ابو جعفر علیه السلام الفجر و جمع کرد بین و زها و علم نشره. نحوه خروج وقتی بیان نداشته باشه با وقتی که بیان داشته باشه، وقتی بیان داره استثناء باشه، الا باشه، میگیم استثناء رو منقطع نگیر، استثناء رو متصل بگیر. اما وقتی لبی باشه که این بیان رو نداریم. آقا بازم ادامه میدیم ولی حالا یه نتیجه بگیریم. میدونید چی میخوایم بگیم؟ میخوایم بگیم که در این بحث اهتمام ویژه به شناسایی قرائن مهمه. شناسایی قرائن. گاهی وقتا من دفعه اول نیست آقایان، منتها این چند وقت پیش نیومد، قبلا پیش میومد متعدد در طول این سالها که من میگفتم علم اصول فقه خیلی جاها کبراش معلومه، سقراش مهمه، و لذا میگفتم ای کاش مثلا وقتی کبرا بیان میشه یه مقدارم سقراها بیان بشه. شنیدید میگن مثلا عام عبا داره از تخصیص، اگه عبا داشت از تخصیص با مخصص با خاص معامله متباینین میکنیم با عام، جوریه دیگه. یه عام میداریم آبی از تخصیص، حالا یه خاصی هم اومده، یه خاصی هم بعدش اومده، آیا بگیم که عام خاصه؟ خب فرض کنیم که آبی از تخصیصه، اینجا میگن تعارض مستقر. اما نمیان بحث کنن که خب این عبا از تخصیص چطور میشه. حالا یه مورد شما الان میگیم براتون، یعنی قرینه‌ای که فلان جا آبی از تخصیصه فلان جا نیست، ضابطهش قرینه‌اش چیه، اینا مهمه. یا مثلا بعضی وقتا ابزار رو معلوم نمی کنن، میگه اگر عرف تشخیص داد، خب عرف ابزار داره یا نداره، بیان نمی کنن. اینجا همینطوره. اینجا میخوام بگم که شناسایی قرائن مهمه. حالا اگر کسی گفت که بسیار خوب، چشم، به ما گفتا، گفت ما میریم دنبال قرائن، ولی شما جایی رو فرض کن که هرچه بیشتر تلاش کردی که یه قرینه پیدا کنی که اینجا تخصیص یا تخصص به دست نیاوردی، اینجا من میگم که اشکال نداره. اگر مورد پیدا بشه که هیچ قرینه ای نباشد، به نظر ما حرف مثل شیخ اعظم حرف خوبیه که باید گفت تخصص، یعنی اصل عموم رو حفظ کرد، اصالت الاطلاق رو حفظ کرد و اون مورد خارج شده رو در واقع از باب تخصص فرض کرد، تخصص فرض کرد. من میخواستم همینجا رها کنم، دیدم که نه، هنوز گفت نهضت ادامه داره. یه مثال دیگه به ذهنم رسید، گفتم بگم. ببینید مثلا اگر اونچه که تحت حکم عامه یک حکم عقلی یا عقلایی جا افتاده است، حکم عقلی عقلایی جا افتاده، البته در شریعت این حکم اومده ولی یه استثناء هم خورده، نمیدانیم این استثناء یا در واقع استثنای منقطع تخصصه، اینجا اوغلا معمولا برای این حکم تخصیص ندارند، چون فرض کردیم که حکم عقل اوغلایی است، عامش، عمومش، تخصیص اوغلا ندارند. خب حالا اگر همین بیاد تو محیط شهر، اینجا راحت میتونیم به تخصص قائل بشیم. یه مثال براتون میزنم، البته مثال فرضیه. اگر قانونگذار فرمود به هر عالمی احترام بگذار، هر عالمی احترام بگذار، تمام شد. یه زمانی گفت فلانی زید و احترام نگذار، آیا چون زید و عالم نمیدونه یا زید و عالم میدونه ولی برای احترامش مانع ببینه؟ یا یه جور دیگه بگم، اینو تا الان نگفتم دقت کنید، آیا زیدی رو میگه که عالمه، دو تا زیده، یا زیدی رو میگه که غیر عالمه؟ این که یه روز گفت که پسرم هر عالمی رو احترام کن، اکرم العلماء، بعد دو روز بعد گفت زید رو احترام نکن، زیدم دو تا زید داریم، یه زید عالم داریم یه زید بی سواد، شبهه مصداقیه. البته بله، اصل شبهه مفهومیه است در مفهوم زید، که وقت تو مصداق اشتباه شده کدام هست، آیا این زید اراده شده ازش زید ابن ارقم یا زید ابن غیر ارقم. میدونی که اگر زید جاهل مراد باشه اکرام نکن، خب این تخصصا خارج بود. اگر زید عالم باشه میشه تخصیص. این مثال که من زدم آقایان دو تا هدف داشتم، یکی همی که بحث رو توضیح بدم، یکی هم بگم این بحث ما دورانم بین تخصیص و تخصص هم در جایی میاد که شبه حکمیه است و احتمال میدیم مثلا عام ما تخصیص خورده، ولا زید معلومه کیه، معناش معلومه، مصداقشم معلومه، اما نمیدونیم شارع اینو عالم میدونه یا نه. اما بعضی وقتا نه، در مصداق زیدی که گفته است شک داریم. البته جالبه که میشه شبهه مفهومیه ها، مفهوم زید مردده. خیلی دقت اینجا ها، اصطلاحا نمیگم شبهه مصداق، من نوشتم شبهات مصداقه، منظور اینه که چون مفهوم شبهه مفهومیه هست، مصداق شده مردد، مصداق خارج، زید عالم خارج شده یا زید غیر عالم، تخصیص یا تخصصه. خب اگر بگیم که مثلا ببینید، بگیم که معمولاً همه مکاتب برای عالم ارزش قائلن، خیلی کار به مثلا دینش، اخلاق، اون جدا، لاینش جداست، ممکنه جهنم هم بره، ولی ما باید برای علمش احترام بگذاریم. خب اگر اینو بگیم، ممکنه همینو قرینه بگیریم که اینجا مراد زید جاهله، یا مثلا اینو عالمش نمیدونه، سواد این رو سوادی نمیدونه که صدق عالم برش بکنه، میخوام تخصص درست کنیم. از همه اینا که بگذریم آقایان، این آخرین نکته خیلی مهمه. ببینید، اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اصالت الحقیقه، بارها از ما شنیدید که آقایان برای این اصول گویا یک نوع موضوعیت قائلند. موضوعیت قائلند، نمیخوام بگم ولو گمان بر خلاف داشته باشی، ولو یقین بر، نه نه نه، همینقدر که ظن بر خلاف یا یقین بر خلاف نداشته باشی کافی میدونن. از طرف وفاقم میگن ظن نوعی بر وفاق کافیه. یک نوع تعبدوار با این اصول عقلایی برخورد میکنن، نگید اگر اوغلایی پس چرا تعبد، اگر تعبد پس چرا اوغلایی. اینا رو دیگه شما نباید بگید فضلا. خود تعبد وقتی جهتش دقیق معلوم نباشه و یک نوع موضوعیت براش قائل باشن میگن تعبد گونه است. اما اگر کسی نظرش این باشه که این اصول خودشون شخصیت ندارن، بی خودم به حساب عقلا گشتن، اصل عموم، اصل اطلاق، اصل حقیقت، اون چه داریم اصالت الاطمینانه. اصالت الاطمینان، اگرم اطمینان میسر نبود به عنوان خیر و طرق المیسره ولو گمان بیاره. حالا اونو بذارید کنار، کوچه فرعیست که حواس رو پرت میکنه. اطمینان، خب اطمینان که میدونید مبنای ما همینه، ما معتقدیم این اصول باید برگرده به اطمینان و عقلام مخصوصا در مهام امور به اطمینان عمل میکنند، به اطمینان عمل میکنند، نه به این اصول به صرف گمان نوعی داشتن. اگر اینو گفتیم دیگه این که ما راحت بریم سراغ تخصص، چرا؟ چون میخوایم اصل عمو حفظ کنیم، اصل اطلاق رو حفظ کنیم، قائل بشیم به عدم تخصیص و گرایش بدیم به تخصص. این خیلی سخت میشه بر مبنای دوم، ولی بر مبنای اول نه. یه اصل درست میکنن، بوتش میکنن، اصل عموم، و بعد بهش عمل میکنن. مثلا در همون حدیث القران بین صورتین ممنون الا وزها، میگن ما با آم عمل میکنیم. میگیم پس این استثناءه چی میشه؟ میگن ما که نگفتیم که قبول نداریم. این تخصصا میخواد بگه اینا خارجه، تخصصا خارج. بعدم گاهی وقتا یه نهادم درست میکنن، دیروز گفتم ملکیت آنم ما، تا از تخصص فاصله نگیرند. ببینید اینا چیزاییست که انسان باید حواسش باشه. حالا اگر آقا با همه این حرفا یک کسی به ما میگه همه این حرفا رو شما زدی، بالاخره جواب این سوال رو بده که اگر یک جا عامی آمد، خاصی هم آمد، فرق نمیکنه، مطلقی آمد و قیدی آمد، ندانستیم این خروج حکمی از عام و از اطلاق یا خروج موضوعی تخصصه، بالاخره اگر شک کردیم، البته عملا حالا هم اون باشه این باشه بالاخره خارجه، ولی خب نحوه خروج فرق میکنه، اینجا اشکال نداره، ما قائل میشیم به تقدم تخصص بر تخصیص. ولی آیا میشود مورد پیدا کرد و شک مستقر بشه و فقیه در جایگاه شک مستقر بماند؟ تازه این قرائنی که من میگفتم آقایان همش که نبود، ما قلم برداشتیم البته بعد از فکر، بعد از تأمل، ولی بگم حالا این کتاب دیده شده، اون کتاب دیده شده، چون اصلا این راه رو هیچ کدوم نرفتن از آقایان، بگم بهتون این راه حداقل به زعم ما جدیده. اینه که ممکنه کسی اگر این راه رو قبول کنه خب به یه قرآن دیگه هم برسه. پس دو جمله تمام، در دوران هم بین تخصیص و تخصص، اولا کجا نوبت میرسه به این دوران و کجا را میتوانی فرض کنی که قرائن تعیین کننده وجود ندارد، ولی اگر به هر دلیلی نرسیدید و اصل عموم هم جاری بود، مثلا بر مبنای ما با اطمینان، با اطمینان. خب اگر تا این حد اصل عموم جاری بود، مثلا اون اقلایی بودن حکم، اینجا اشکال نداره، اینجا نسبت بده به شارع مقدس که اینجا الحاق کرده، موضوعا خارج میدونه، یعنی تخصص، یعنی تخصص. خب اینم دارم نگاه میکنم آقایان، مبحث دهم ما در حالی مبحث دهمو داریم ترک میکنیم، دو جلسه بحث کردیم دیگه، که قبلا گفتم بهتون حداقل 6 جلسه یادمه صحبت کردیم، یعنی 3 برابر اینجا باید مراجعه بشه. و تازه اون مقدار بحثم مثلا حد متوسط بحث بود، وگرنه گفتم برخی از حوزویان تا حد یک پایان نامه بحثو پیش بردن. البته پایان نامه هم میدونید مثل همین پایان نامه، نمیدونم حکومت، ورود، جمع عرفی، عام، خاص، معنا کردن اینا، تخصص، تخصیص، یه بخش مهمیش مفاهیم، کلیات، نقل اقوال، ترجمه اقواله، میخوام بگم خب اینا میاد توی پایان نامه، ولی بیشتر از اینایی که حالا ما گفتیم ظرفیت بحثو داره. ولی خب ما به قراری رسیدیم که هر چه هم معطل بشیم از این قرار بنا نیست عبور کنیم. خب مبحث 11 خدا رو شکر داره بحث تعادل و ترجیحمون تمام میشه و این آخرین مبحثه، مبحث 11. چیه اون بحث؟ اگر برگر رو داشته باشید 18-16، تعارض اسناد مبین معارف تو پرانتز غیر شریعت و آیات مبین اشارات و بطون، روشنه که این بحث رو جایی نخواهید دید، حداقل به طور رسمی نمیتونید پیدا کنید. آقایان هم این هست کتابا رو نگاه کنید. آقایان در تعادل و ترجیح هر وقت بحث کردن اسناد، اسناد که من میگم یعنی آیات و روایات، اسناد مبین حکم شرعی رو بیان کردن. دیدید تو حالا چند سال ما داریم بحث میکنیم تعادل و ترجیح رو، همش این اسناده. ولی بعضی وقتا آیاتی که مبین حکم شرعی نیست ولی مبین یک معرفت دینی هست، مثلا مبین خلقت انسان از نظر قرآن، مبین یک اصل معرفتیه که مصیبت هایی که به انسان میرسه آیا انسان درش اختیار داره یا کلون من عند الله، کلون من عند الله، یکی بحث حکم شرعی نیست. اینا بهش میگیم مبین معارف. منظور از معارف یعنی غیر شریعت، چیزای دیگه، این به اصطلاح دین. یا مبین اشارات و بطون، این که دیگه اصلا پیدا نمی کنی ظاهرا. مثلا اگر یک آیه ای ظاهرش منافات نداره با جایی ولی به یک معنای بطنی یا اشاره ای شده که مثلا اون معنا تعارض داره، حالا مورد شاید هم نداشته باشیم، شاید هم داشته باشیم، مثلا اون روایت داره فلینظر الانسان و الی طعامه، فلینظر، خب این به این حکم شرعی رو داره میگه، اما بعد میگه ای الی علمه، فلینظر الانسان و الی علمه. حالا اگر این معنای بطنی یا اشاره ای آیه با یه اصلی تضاد پیدا کرد، با کدام اصل؟ با اصل علمو بگیرید ولو از کافر، اینجا اگه تعارض کرد چی؟ تیتر اگه توضیح ندم خیلی گویا نیست. دا مبحث 11 هم تعارض در اسناد مبین معارف غیر شریعت و آیات مبین اشارات و بطون، دو تا بحث هم هست، یکی تعارض در اسناد مبین معارف، یکی هم اسناد مبین اشارات و بطون. ان شاء الله بعد از تعطیلی ما بحث رو دنبال میکنیم. قاعدتا اولین بحث ما میشه روز شنبه 14 فروردین. بله، حالا ممکنه من 14 نرسم، 15 بحث رو شروع کنم. اینو دیگه باید شما از طریق کانال و سایت و اینا خبر رو بگیرید. همون مثلا شنبه که شد نگاه کن ببین درس گذاشته شده، اطلاعیه، حتی ممکنه یه روز زودتر من به دوستان بگم یه اطلاعیه بدن که ما شنبه درس رو شروع میکنیم 14 یا یک شنبه 15. ممکنه حالا تو این فرصت چند روزه من به دوستان سایت و کانال بگم یه سری مباحث دیگه بذارن که اعزه هم یه مقدار سرشون به اصطلاح مشغول باشه. انشاءالله این بحث رو میذاریم برای اون موقع. ضمناً من فراموش کردم، کم معرفتی کردیم، خوب بود اول عرض میکردم تبریک مناسبات ایام. عجیب این ماه شعبان، ماه نورون علا نورن علا نورن علا نور، همه اینها در ماه شعبان. الحمدلله رب العالمین.